شنوندگان گرامی، توی این فرصت من موضوع امروزمون رو فقط خدمت شما عرض بکنم. موقعی که از عرض معابر رد میشید، چقدر با تلفن همراه خودتون سر و کار دارید؟ انصافا حواستون هست که به هر حال این چت رو ادامهشو بذارید برای بعد از اینکه از عرض خیابون عبور کردید. چقدر واقعا توی این لحظات خطرناک، تعارف که نداریم، عرض معابر عبور ازش خطرناکه، وسایل نقلی دارن رد میشن و یک تمرکز واقعی میخواد عبور از عرض معابر، چقدر به این نکته توجه میکنید؟ 88-82-3-0 که از تجربیات و مشاهدات خودتون هم بفرمید. اگر مشاهده کردید افرادی که رد میشن و حواسشون توی گوشی موبایل متاسفانه بچه تبعاتی داره، با ما در میون بگذارید. 88-82-3-0. بخش بعدی صدای شهر ساعت 7:25 دقیقه.
تازه شوید. ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در گفتگو با برنامه شهر آفتاب رادیو تهران گفت 11 دستگاه نسبت به کودکان کار مسئول هستند، اما مسئول اصلی سازمان بهزیستی است.
اما به همین دلیلی که عرض کردم 11 تا سازمان دخیلن و عموما هم سطحشون از سطح سازمان بهزیستی بالاتره، به نظر میاد که در جمع کردن و هماهنگ کردن و اجرای مأموریت دچار مشکل شدن و نتونستن واقعا مأموریتشون اونجوری که باید انجام بدن.
پس چرا اینجوریه؟
به دلیلی که ما ترک فعلی زیادی در کشور داریم دیگه. بسیاری از وظایفی که به عهده سازمان هاست متاسفانه رها شده و به همین دلیل اخیراً شهرداری تهران باز در راستای اجرای همین آیین نامه که یک کارگروه استانی رو در واقع پیش بینی کرده، اقدام به در راستای اون تشکیل قرارگاه اجتماعی که در واقع اندازه شده در سطح شهر تهران، این موضوع رو در دستور کار خودش قرار داده و اون کارگروه رو تشکیل داده و قرار اقدامات رو انشالله به زودی آغاز بکنن.
آقای امانی در ادامه این گفتگو درباره اظهار نظر مهدی اقراریان، عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا که گفته بود شهر تهران ول و رهاست، گفتند:
خب البته ایشون به همین موضوع در واقع کودکان کاری یا خیابانی و یه بخشی هم از سد معبر اشاره کردن که تصورشون هم در واقع این بود که حالا سد معبر که قطعا وظیفه شهرداری است، ولی در مورد این موضوع تصورشون این بود که تمام مسئولیت متوجه شهرداری تهرانه.
خب همین چیزی هست دیگه، الان شهردار داریم بالاخره.
بله، ولی واقعیتش اینه که همه مسئولیت متوجه شهرداری نیست در این موضوع. در اصلاحیه سال 85 برای شهرداری فقط دو وظیفه مشخص کرده: تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب و تأمین امکانات مورد نیازی که این کارگروه اجتماعی استان بتونه وظایفش رو انجام بده، در حالی که برای اون ده در واقع وزارتخانه دیگه هر کدوم چندین وظیفه مشخص کرده که عرض کردم وظیفه اصلی رو هم به عهده سازمان بهزیستی گذاشته.
دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو هیئت علمی ستاد مبارزه با کرونا، در برنامه تهران ما سلامت رادیو تهران عنوان کرد پیک هفتم کرونا عبور کردیم و آمار مبتلایان و خودشدگان در حال کاهش است، اما
از بس وایسیم تا شنبه یک شنبه یعنی هفته دیگه بیاد، چون این مدت مراسم عزاداری بود و بالاخره ما جا به جای جمعیت داشتیم به شهرهای مختلف، افراد بیان مستقر بشن در مکانهای اصلی زندگیشون و موقع ببینیم که آیا واقعا باز دوباره با افزایش روبرو خواهیم بود یا نه. ولی اگر همین روندی که تو این ده روز گذشته بوده بخواد ادامه پیدا بکنه، خوشبختانه داره میاد پایین.
درسته. شهر تهران پایتخت به نسبت سایر نقاط کشور آیا به یک نمونه است مثل همه جا یا تفاوتایی داره با آمار کلی کشور؟
خوشبختانه مثل در واقع پیک‌های قبلی به اون صورت نبود که ما تعداد بستریمون یهو خیلی بره بالا.
تأثیراتی که در واقع واکسیناسیون گسترده‌ای که داشتیم هم دلیل اصلی است که
تاثیر مستقیم واکسنه، یعنی اگر که واکسن واقعا نمی‌زدن مردم، ما خیلی درگیریمون بیشتر بود. تابستون پارسال موج دلتا بود، نفری که میومد 10 نفر باید بستری میشد، متاسفانه تعداد قابل توجهی هم فوت میکرد.
بله همینطور.
ولی الان ما دیگه اون شرایط نداریم، یعنی افراد مسن هم میان بدون اینکه هیچ بیماری شدیدی پیدا کنن خوب میشن بیان. خب این اثرات واکسنیه که تزریق شد.
عربستان و مصر و یونان خواهان میزبانی مشترک جام جهانی 2030 شدند و جزء رقیبان آرژانتین قرار گرفتند. این خبر در برنامه تهران ورزشی رادیو تهران نقل شد و گزیده‌ای از مصاحبه علیرضا جهانبخش به این شهر مطرح شد.
علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران تو مسابقه‌ای که با سایت فدراسیون جهانی فوتبال فیفا داشته در مورد مسائل مختلف و خاطرات فوتبالی صحبت کرده و گفته اولین خاطره هم صعود دیوانه کننده به جام جهانی 98 مقابل استرالیا بود. دوره‌ای که میتونستم خیلی خوب درک کنم جام جهانی 2002 بود که به رونالدوی برزیلی علاقه‌مند شدم. رونالدو اولین الگوی فوتبالی من بود و از تماشای بازی‌هاش لذت می‌بردم. جهانبخش در مورد سومین حضورش تو جام جهانی هم گفته وقتی که به فوتبال علاقه‌مند شدم هرگز فکر نمی‌کردم تو جام جهانی بازی کنم. چه برسه به اینکه سه دوره تو این رقابت‌ها حضور داشته باشم. اما برای اون سخت تلاش کردم و یکی از بزرگترین رویاهایی بود که هرگاه پیراهن تیم ملی رو می‌پوشیدم داشتم. جهانبخش با بیان اینکه میلیون‌ها ایرانی به شاگردان اسکوچیچ چشم امید دارن گفته ما همون جاه‌طلبی 2018 رو داریم تا برای مردم ایران سخت تلاش کنیم و به اهداف بزرگی برسیم. ما یکی از بهترین نسل‌های خودمون رو در اختیار داریم و هدفمون اینه که تو هر دوره جام جهانی حضور داشته باشیم، اما باید هدفمون رو تغییر بدیم و به صعود به این مسابقات راضی نباشیم. ما تو یکی از سخت‌ترین گروه‌های جام جهانی قرار داریم. سه بار متوالی به جام جهانی رسیدیم اما هیچ موقع به یک هشتم نهایی صعود نکردیم و حالا صعود به مرحله حذفی هدف ماست. اولین رویای من توی مسابقات سخت تلاش کردن و سپس راهیابی به مرحله دوم.
امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت بازار تهران رادیو تهران گفت نسبت به کالاهای تقلبی بسته به ارتباطشان به جان و سلامتی مردم اولویت‌ها جابجا می‌شوند ولی هیچ وقت حساسیت‌ها از بین نمی‌روند.
البته حالا این بحث‌های کالای تقلبی اهمیتش ممکنه بالا و پایین بشه. در مورد لوازم یدکی که واقعاً با جان مردم سر و کار داره اهمیتش طبعا خیلی بالاست. لوازم یدکی در چهار رده قابل شناسایی، یعنی یا به صورت قانونی وارد شده که شناسایی کالا و کد رهگیری داره، یا به صورت قانونی تولید داخل شده که خب باز این هم شناسایی کالا داره. بعضی از کالاها بدون منشأ هستند و همینطور قاچاق مهرز، یعنی لوازم یدکی که به صورت مهرز قاچاق هستند. اینها هدف تر هستند که اگر مراجعه بشه به واحد صنفی توزیع کننده لوازم یدکی و مشخص بشه بعضی از اقلام فاقد شناسه کالا هست، اگر مراجعه بشه و شناسه کالا نداشته باشه لوازم یدکی خاصی، یک هفته فرصت یا بره از تولید کننده داخلش بگیره، اگر وارداتیست بره از وارد کننده بگیره، اگر حتی هیچ کدوم از اینها نیست خود توزیع کننده هم اگر چنانچه کیفیت قطعه رو تایید بکنه و در واقع تیم فنی اتحادیه هم تایید بکنه، خودش میتونه کار یکی دو ساعته بره در سامانه جامعه تجارت و شناسه کالا بگیره. بنابراین بعد از یک هفته که به اون واحد صنفی مهلت داده میشه، اگر باز مراجعه بشه و قطعه فاقد شناسه کالا باشه، دیگه باهاش مثل کالای قاچاق برخورد میشه.
حجت الاسلام سید حسین مؤمنی در برنامه سعادت آباد رادیو تهران عنوان کرد صحیفه سجادیه مخزن معنوی ارزشمندی است، اما
متاسفانه کمتر بهش توجه میشه، اقبال کمتری متاسفانه هست، در حالی که بسیار پر است از انرژی مثبت این کتاب نورانی. من از باب نمونه عرض میکنم، دغدغه بسیاری از افراد در جامعه کنونی ما نسبت به آینده جوانشون هست.
بله.
دعا خواندن، دعای 25 صحیفه سجادیه رو ملاحظه بفرمایید، چقدر پر از پرمغز و پرمحتوا. کسانی که دغدغه فرزند دارن به این دعا مراجعه بکنن، این دعا چقدر انسان آرامش میده. اساسا دعا یعنی چی؟ در جامعه ما بعد این دو جا انداختن، دعا بله. گرفتن با دعا خواندن دو تاست. دعا گرفتن زیاد موضوعیت نداره، اون یه عمل جداگانه ایه که باید زمینش وجود داشته باشه. تا میگن دعا همه ذهن ها میره رو این کاغذ ها، این نیست. دعا یعنی انسان کاری انجام دهد، فعلی انجام دهد، سخنی بگوید که به واسطه اون خدا به انسان نگاه کنه و پس از این نگاه انسان طرح خواستش رو داشته باشه. اونی که خواسته هست هدف در دعاست، غایت در دعاست، نه اصل در دعا. دعا یعنی یه کاری کنه خدا بهت نگاه کنه، به پدر مادرت محبت بکن، دستگیری از نیازمند بکن، به نیازمندان توجه بکن، به افرادی که دور و برت هستن توجه بکن.
دکتر محمد حسین جبل‌عاملی مشاور ارشد بازاریابی در خصوص موانع کسب و کار، ریسک سرمایه‌گذاری و راه اندازی کسب و کار به برنامه گفت‌آورد رادیو تهران گفت برای کاهش خطرپذیری‌ها پیش نیازهایی را باید در نظر گرفت.
اولین چیزی که کمپانی‌های موفق در دنیا انجام میدن سنجش بازاره. بازار رو از 4 موضوع مورد بررسی قرار میدن. یک، سابقه ذهنی مشتری از این محصول. آقا قبل از من دیگری در بازار بوده؟ چی شده؟ چه واکنشی بهش داشتن؟ چه سابقه؟ محصول محصول جدیدیه؟ خدمت خدمت جدیدیه؟ یا قبل از اون تجربه شده؟ ریشه داره؟ این ریشه ها رو ما وقتی ندونیم خیلی از قسمت ها برای ما خاموشه، نمیدونیم، تصمیم غلط ممکنه بگیریم. دو، چرا باید سراغ این محصول مردم میان؟ فارغ از که من تولید میکنم یا نه، چی میشه مردم خرید میکنم؟ رفتار مصرف کننده به دست میاریم در بازار. آقا بررسی میکنیم مصرف کننده چه رفتاری داره، این یعنی نیاز مشتری اصلا چی میشه میره این محصول رو میخره. فرق نمی کنه این بی تو بی بی تو سی، هر دو یکیه، چه ما در کسب و کار این موضوع رو بگیم، چه در خرده فروشی و ارتباط با مردم این مسئله رو بگیم.
به اطلاع شما شنوندگان عزیز و همینطور اصحاب رسانه میرسونم که بخش تازه شوید همینک در صفحه مجازی ما به نشانه @ شهر آفتاب 401 بارگذاری شده و میتونید از این طریق اون رو بشنوید. هفت و 12 دقیقه و 38 ثانیه هست. همکار خوبمون جناب آقای محمد ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی هم در استودیو حاضر شدن. سلام و صبح بخیر خدمت شما.
من هم سلام عرض میکنم و عرض ادب خدمت جناب علی و شنوندگان ارجمند. بسیار خرسندی که مجددن در خدمت شما.
درود بر شما. اونایی که به مسائل سیاسی خیلی علاقه دارن و دوست دارن بدونن که توی دنیا داره چی میگذره با ما همراه بشن. آقای ساجدی، میگن که حوادث و ماجراهای اوکراین انگار داره به اروپا هم سرایت میکنه، ماجرا چیه؟ آیا این درسته یا نه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ما دیروز بحث کردیم که حوادث چین و تایوان داره به شرق آسیا چجوری سرایت میکنه و این بار حوادث اوکراین و حمله روسیه به این کشور داره به اروپا میرسه. چجوری؟ ببینید، 4 کشور هستن به نام کوزوو، صربستان، مونتنگرو، بوسنی و هرزگوین، کرواسی و مقدونیه. این 4 تا رو بهش میگن بالکان، کشورهای حوزه بالکان در اروپا، که این 4 تا قبل از فروپاشی شوروی بهش میگفتن یوگسلاوی. با که شوروی فروپاشید، اینم فروپاشید، تبدیل شد به این 6 کشور. یعنی آغاز درگیری بین 6 تا، که حوادث بوسنی و هرزگوین اگه یادتون باشه حدود مثلا 15 سال پیش هزاران نفر از بین رفتن، کشته شدند توسط سربا. و بعد از اون ناتو اومد با یک بمباران صربستان آتش برد زیر خاکستر، ولی هم ماجرا حل نشد، زخم ها کهنه موند و الان دو مرتبه سر باز کرده. چجوری؟ دولت کوزوو اعلام کرده که سربایی که میخوان در کشور ما عبور مرور کنن باید ماشیناشون نمره کوزووی داشته باشه و مجوز بگیرن. اونا بهشون برخورده درگیری، فعلا تا اینجا چندین نفر کشته شدن و آتش سوزی و درگیری. این ظاهر ماجراست، اما پشت ماجرا چیه؟ ببینید، دولت کوزوو از طرف خیلی از کشورها به رسمیت شناخته شده، اما روس‌ها اون به رسمیت نشناختنش. خود سربام اینو به رسمیت نمی‌شناسنش، به خاطر زور ناتو در کنار هم دارن زندگی میکنن. به نظر میرسه پشت ماجرا روس‌ها هستن. چجوری؟ کوزوو اومده اوکراین رو به رسمیت شناخته، یعنی آقای زلنسکی رو پشت اوکراین سنگر گرفته علیه روس‌ها. روس‌ها اومدن میگن که خیلی خوب، اگر آمریکایی‌ها دارن شما حمایت میکنن، پس ما هم میتونیم پشت دو جمهوری که از اوکراین داره جدا میشه به نفع روس‌ها، ما پشت اون سنگر میگیریم، یعنی تقارن به اونا. فرانسه اومده اعلام کرده که حوادث اروپا و کوزوو و بالکان باید ما تجنظر کنیم در روابطمون. به نظر میرسه که آقای زلنسکی داره تندروی میکنه. ما دیرو چند جلسه پیش خدمتتون عرض کردیم که ماجرای انتقال گاز داره جدی میشه و آمریکایی‌ها ترس از این دارن که در زمستان آتی چه بکنن. پس برای این باید نرمش بیشتری در مقابل روس‌ها نشون بدن. درگیری که در کوزوو رخ داده و آتش زیر خاکستر بوده، پشتش روس‌ها و آمریکایی‌ها هستند دو مرتبه. بنابراین آنچه که در حال وقوع هست یک جنگ تمام نشدنی است و احتمالاً دامن همسایه‌هاشون خواهد گرفت. در بوسنی زگمی مجدداً رفت آمد داره زیاد میشه. دیپلمات‌ها دارن رفت آمد میکنن، برخی دارن خارج میشن، ترس دارن که آتش جنگ 15 سال پیش مجدداً شعله ور بشه. آنچه که امروز در حال تحقق هست یک واقعیتی است که در پس اون کمپانی‌های بزرگ تسلیحات مجدداً در حال فعالیت هستند و نقش روس‌ها و آمریکایی‌ها به شدت پررنگ است.
بسیار عالی، ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم.
آقای ساجدی، یک خبری هم که حالا به صورت غیر رسمی منتشر شد این بود که سران قوا برای بررسی متن توافق احیای برجام دیشب جلسه تشکیل دادن که حالا با حضور کارشناسان و نهادهای مربوطه بوده. راجع به این هم برامون بفرمایید و اینکه حالا از برجام هم بیشتر بگید.
خدمتتون عرض کنم که در مورد نتایج این جلسه چیزی هنوز بیرون نیامده. پس برای من هر صحبتی فقط نظرات شخصی است و یک ادعاست. بله. ما منتظریم ببینیم نتیجه چه خواهد بود، انشالله به صرف کشور باشد. اما از حواشی که در غرب داره منتشر میشه به نظر میسه که مقدار آمریکایی ها و غربی ها دارن نرمش نشون میدن، چون انتخابات آمریکا نزدیکه و اینا به شدت نیازمند یک توافق جامع با ایران هستن. مفادی رو که مطالعه میکنیم، ما بر سر اون چهار خواسته خودمون ایستادیم، ولی نمیتونیم الان بگیم چه اتفاقاتی داره میفته و چه چیزایی روش توافق شده. پس ما باید صبر کرد ببینیم چه خواهد شد. ولی عناوین مطبوعات در غرب که نگاه میکنیم و صحبت هایی که در حاشیه اونها هست، به نظر میرسه که این احساس شده که اونها دیگه کمرنگ کمتر به این معتقد بشن که توپ تو زمین ایران هست. ما معتقدیم که اگه آمریکایی‌ها بخوان ماجرا حل میشه، چون اونها دارن دست اندازی میکنن. اونها بودن که از برجام خارج شدن، اونها بودن که مفاد خارج از برجام رو دارن تحمل میکنن، متحمل کردن به ما. بنابراین من فکر میکنم ظرف دو سه روز آینده اتفاقات جدیدی در حال رخ دادن باشه.
ممنونم ازتون. صحبت و گفتگو رو با آقای ساجدی اینجا متوقف میکنیم، نگه میداریم، باز هم در بخشای بعدی با ایشون همراه هستیم. اما در ابتدای برنامه براتون از تماس یکی از مخاطبین گفتم که گفته بودن من برای افتتاح حساب به بانکی مراجعه کردم، منو برای احراز هویت به یکی از دفاتر پیشخوان هدایت کردن و ایشون گلمند بودن از این روندی که حالا هم براشون هزینه دار بوده، هم وقتشون رو گرفته و از ما خواسته بودن که دلیل این کار رو براشون پیگیری بکنیم. همکارانم این خواسته شما رو پیگیری کردن و می‌خوایم بریم الان بخش مسئولیت اجتماعی رو که به همین موضوع پرداخته با هم دیگه بشنویم. Thank you.
افتتاح حساب در بانک ها. دومینویی که بر اساس گفته های آقای خاندوزی وزیر اقتصاد در بهمن 1400 قرار بود که به صورت غیر حضوری برای حساب های ریالی و به صورت کاملا آسانتر برگزار بشه.
ممنوعیت گذشته برداشته شد، از امروز بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز خواهند بود که احراز هویت و تمام خدمات پایه بانکی خودشون رو کاملا دیگه به صورت برخط و آنلاین ارائه بدن، هیچ نیازی به مراجعه حضوری نباشه، از طرق مختلف مثل شناخت بیومتریک و امضای دیجیتال و روش های از این دست احراز هویت هم میتونه دیگه صورت بگیره.
اما ظاهراً گفته‌های وزیر با واقعیت تطابقی نداره و افتتاح حساب بسیار هم سخت‌تر شده. آقای قمری وفا، روابط عمومی بانک مرکزی.
احراز هویت که شما باید در واقع جدا از اون کارت ملی و اینا، یعنی احراز هویت اصلا فرآیند جداییه. این جدیداً اتفاق افتاده فکر می‌کنم.
احراز هویت یعنی که وقتی حساب می‌خوای باز کنی کارت ملی تو میدی، اون شماره ملی رو از طریق سامانه ثبت احوال چک میکنه، احراز هویت تموم میشه، حساب باز میشه.
و این که میگن شماره، این که میگن مکان در واقع سکونتتون باید مشخص باشه، اینم این جدیدن اومده یا قبلا بوده آقای؟
این دستورالعمل در واقع دستورالعملیه که دستورالعمل نه دستور معاون اوله که همه کسایی که میخوان حالا همه کسایی که میخوان در واقع حساب بانکی نه اصلا از طریق حساب بانکی یا همه اینا بس بشه روی سامانه اسکان، یعنی همون
الان بس هستش آقای
نه تازه 20 روز دستورش اومده با بانک مرکزی با وزارت باوش احسازی جلساتشون رو شروع کردن که زیر ساختاشو آماده بکنن و بس بشن.
یعنی هنوز این اتفاق نیفت؟
نه نگه تازه دستور داشت، دستور معاون اوله دیگه اومده و دادن کارشو انجام میده.
مثلا آقای قمری وفای عزیز، این نکته‌ای که شما فرمودین ابلاغ شده، در واقع این دستور
ابلاغ نشده، دستور نما ابلاغ نشده
و قرار این که خب شما اگه با یک کلاهبردار طرف باشین، خب طرف میتونه آنن جاشو عوض بکنه و 10 روز مثلا 10 روز قبل از اون کلاهبرداری که میخواد انجام بده میره مثلا یه جایی رو
با اینا. هنوز ببین هنوز چون دستور عملش نوشته نشده دادن جلسات تخصصیش داره برگزار میشه، اونجا همه اینا رو میبینن. آره دیگه، چون بعد اینجا پلیس بیاد، بانک مرکزی، وزارت شهرسازی
با مدیر کل یکی از بانک هایی که در فضای مجازی اومده بود برای افتتاح حساب نیاز به احراز هویت و مراحل سختگیری هستم صحبت کردیم که از این موضوع کاملا اطلاعی نداشت.
باز مثلا استعلام اینا،
آره
من بعید میدونم، بذاریم بازم بپرسم بعد دقیق بگم.
آیا امیری مدیر کل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
خدمات پایه خدمات محسوب میشن که پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی هستش و در واقع پس از اون که اون خدمت به فرد داده میشه، فرد مکررن به اون مؤسسه اعتباری مراجعه میکنه و خدمات مختلفی رو دریافت میکنه. یکی از اونها مثلا افتتاح حساب هست، یعنی افراد بدون این که در واقع نیاز باشه که به بانک مراجعه کنن میتونن بدوند و در واقع در ابتدا افتتاح حساب رو انجام بدن. نکته که وجود داره افتتاح انواع حسابهای بانکی که به صورت ریالی هست مجاز هست، بجز در واقع حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا در واقع همون به اصطلاح افراد که در واقع دست چک میخوان، بجز این مورد کلیه حساب ها در واقع حساب های بانکی ریالی امکان پذیر خواهد. این مکانیزم تو مؤسسات یا حوزه های مختلف غیر پولی متفاوت هست، ولی فرایند کلیش به این صورت هستش که افراد اطلاعات هویتی خودشون رو مانند مثلا نام خانوادگی، سال تولد، شماره ملی ثبت میکنن، مؤسسات اعتباری اونها رو راستی آزمایی میکنن با اطلاعاتی که در واقع از افراد دارن و پس از اون بر اساس یک سری ویژگی های بیومتریک و سنجی مثلا توی باز حوزه های مختلف متفاوت هست. بعضیا در واقع از افراد خواسته میشه که یک فیلمی رو به صورت زنده از خودشون بگیرن، یک متن رو خونده بشه، بر این اساس در واقع هویت فرد مورد تایید قرار میگیره و پس از اون در واقع خدمات بهش ارائه میشه.
چیزی که از این گفته ها اونا گفته ها پیداست اینه که ظاهرا شما برای افتتاحیه حساب باید هفت خان رستمی رو طی کنید که بعضی اوقات شما رو از افتتاح حساب پشیمون میکنه. ارادتمند پویا رضایی، شهر آفتاب، رادیو تهران.
در شهر آفتاب اقامت خوبی برای تا آرزو شهر آفتاب.
ممنونم که با شهر آفتاب همراه هستید، ولی میدونم که خیلیاتون دلتون بخواد که از آمد و شد شهری و اخبار شهری بهتر بدونید. بریم به استودیو صدای شهر.
صدای شهر.
صبح پنجشنبه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. همکار خوبم خانم شهرامپور اشاره کردن به وضعیت آمد و شد. بله، آمد و شد در معابر شهرمون تهران امروز پنجشنبه با توجه به اینکه شهر نیمه تعطیل هست، نه پیک ترافیکی شکل گرفته و نه معبری در اون الان ترافیکش سنگینه. خدا رو شکر همه معابر ترافیکشون روانه، اما توی این شرایط لازمه که احتیاط رو حتما بیش از سایر مواقع مورد توجه قرار بدیم و حتما با سرعت مطمئنه و مجاز تردد بکنیم. شنوندگان عزیز، صحبت کردن آبرین پیاده با تلفن همراه حین عبور از خیابان موضوع این بخش صدای شهره. حتما مشاهده کردید عزیزانی که انگامی که از عرض معابر رد میشن کاملا حواسشون توی گوشی تلفنشون، حالا یا چت دارن میکنن یا هر کاری که داشتن میکردن ادامه میدن، یا اینکه با تلفن همراه صحبت میکنن در جایی که نیاز به تمرکز 100% است، سرعت وسایل نقلیه و به هر حال نیاز به تمرکز فراوان. گزارش همکارم خانم قربانپور رو در این رابطه با هم بشنوید.
آقا پشت فرمون که میشینید چقدر بوق میزنید برای عابر پیاده ای که از عرض خیابون داره رد میشه و سرش تو گوشیه میخندی؟
من اصلا بوق نمیزنم.
خب شما بوق نمیزنی، ولی چقدر این رفتار رو مشاهده کردید؟
خیلی خیلی مشاهده کردم.
و چه اتفاقاتی رو رقم میزنه؟
اصلا شده طرف شده سرش تو گوشیه، من مثلا بوق نزدم، همینجوری نگاهش کردم، بعد کلاچی که شفاهی معذرت خواهی کرده آقا ببخشید، میگم آقا حداقل یه بالا رو نگاه بکن، هم گوشی دستته هم سرت تو گوشیه، من باید مواظب باشم. حالا درست عابر پیاده است، ولی من حقیقتا چون عادت ندارم اصلا به بوق زدن، چه واسه ماشین چه واسه عابر پیاده.
شما نهایت رعایت رو دارید به خرج میدید که کسی اذیت نشه، ولی تصور بفرمایید همین رفتار عابر پیاده که گوشی تو دستشونه و دارن صحبت میکنن یا حواسشون به شما راننده نیست، چه اتفاقاتی رو رقم میزنه؟
خیلی باعث تصادف شده.
چقدر دیدید شما؟
خیلی.
و بعدش؟
بعدش این که طلبکارم هستن.
چرا؟
خب بالاخره عابر پیاده است، حق در قدم با عابر پیاده است، هر چقدر ما رعایت میکنیم ولی باز حق تقدم با اونه و طلب کردم.
شما فهم کنید واقعا حق با اونهاست توی همچه شرایطی؟
نه.
چه راهکاری وجود داره به نظرت؟
یه خورده دقت کنم، بالاخره تلفن در جهدی هم کف خیابون هم تو ماشین، ما تو ماشینمون میشینه، من مثلا خودم خب به نوه ننوشتم که مثلا مکالمه ممنوعه، چون خیلی تاثیر داره.
بعضی موقع
مثلا مسافر میگه دست شما درد نکنه، من فکر کنم با منه، نه اینکه مثلا با طرفی که داره اون طرف صحبت میکنه، که یه لحظه حواسم پرت میشه، خب همون حواس پرتی باعث تصادف من میشه.
این از داخل خود رو بگیریم تا اینکه در خیابان هم رد بشن
خود رو باشه.
متشکرم.
بله عزیزان همراه، گزارش همکارم خانم قربانپور رو شنیدید. واقعا اگر یک عابر پیاده‌ای داره از عرض معبر رد میشه و حواسش انقدر توی گوشی تلفنش، حالا داره بازی میکنه، من بعضا دیدم بازی میکنن، یعنی بازیشون هم توی عبور از عرض معبر قطع نمیکنن، پازش نمیکنن که رد بشن. یه وقت نفس کشیدن عزیزان فراموشتون نشه توی این بازی، هیجانش بالاست. واقعا حتی توی این شرایط هم به نظر شما حق با عابر پیاده است؟ ما منتظر هستیم، بابا تماس بگیرید. 88-82-301 رو فراموش نفرمایید، 88-82-301 با ما تماس بگیرید، از مشاهدات خودتون بگید. یه نکته مهمم توی این گزارش بود، این که واقعا چقدر رعایت میکنیم توی تاکسی، توی وسایل نقلیه همگانی، خصوصا تاکسی. چقدر دقت میکنیم که از تلفن همراهمون استفاده نکنیم؟ اگر بنا به ضرورت استفاده میکنیم خیلی کم استفاده بکنیم. هم راننده هم